سلام، پنج بجه عصر و وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید طرح مبادله سه عضو شبکه قانی و دو استاد پنتون امریکای افغانستان شاید به خاطر تحقق نیافته که ممکن این دو استاد دیگر زنده نباشند. با تصمیم حکومت ایران در مورد افزایش قیمت تیل، اعتراضات گسترده در چندین شهر این کشور را به همراه داشت. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه میشنوید. اما اولتر از همه ستار فروخ خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
دو سرانوال امروز در مسیر راه کابل بگرام در حمله مسلحانه کشته شدند و دو سرانوال دیگر زخم برداشتند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به دارالانشا این کمیسیون وظیفه داده تا کارمندانی را که در انتخابات تخطی و تخلف کردند الی روز سه‌شنبه به کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی معرفی کند. و سه سرباز پاکستانی در انفجار بم در کویته کشته شدند و پنج تن دیگرشان زخم برداشتند. تفصیل خبرها، مردان مسلح ناشناس دو سرانوال را در مسیر راه کابل بگرام امروز به ضربه گلوله کشتند. جمشید رسولی سخنگوی لوی سرانوالی افغانستان در توییتر نوشته است که این حمله در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل صورت گرفته و در آن دو سرانوال دیگر زخمی شدند. به گفته رسولی این سرانوالان برای اجرای وظیفه از کابل به سرانوالی مرکز عدلی و قضایی بگرام می رفتند. مسئولیت این رویداد را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. این حمله در حال صورت گرفته است که به اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس انتظار می رفت انس حقانی و دو زندانی دیگر طالبان در زندان بگرام با دو استاد پانتون امریکایی افغانستان به روز جمعه مبادله شوند، اما طالبان گفتند که این مبادله هنوز صورت نگرفته. مسئولان امنیتی در ولایت فرا می گویند یک فرمانده طالبان در حمله های هوایی در این ولایت کشته شده است. محب الله محب سخنگوی قماندانی امنیه ولایت فرا امروز به رادیو آزادی گفت نیروهای افغان این حمله ها را دیشب در ولسوالی پشت رود اجرا کردند.
که در قریه بلنگک و رسولی پشترود ولایت فرا یک تن از دشت افغانان طالب قماندان دهن فری طالبان در ولایت فرا بود به نام مولوی اسماعیل مورد هدف بمباردمان تیارات قوای هوایی قرار گرفت که در نتیجه فرد به هلاکت رسید.
محب افزود که در نتیجه این حمله های هوایی یک دیپوی سلاح و مهمات طالبان در ولسوالی پشترود نیز تخریب شده است. طالبان هنوز در این باره چیز نگفتند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به دارالانشای این کمیسیون وظیفه داده تا تمام کارمندانی را که در انتخابات تخطی و تخلف کردند الی روز سه‌شنبه این هفته به کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی معرفی کند. کمیسیون مستقل انتخابات امروز در فیصله نامه که 4 مورد دارد گفته است این کارکنان نباید در روند تفتیش و بازشماری آرا شرکت داشته باشند. به اساس این فیصله نامه رؤسای امور انتخاباتی ولایتی که گزارش تخطی ها تخلفات و جرایم انتخاباتی را ارائه نکرده اند شامل این کارکنان می شوند. پیش از این ذبیح الله سادات یک سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی گفت که درباره سرگیری روند تفتیش و بازشماری آرا امروز تصمیم میگیرند. پروسه تفتیش و بازشماری آرای بیش از 8000 محل به روز چهارشنبه هفته گذشته توقف یافت و کمیسیون مستقل انتخابات گفت تصمیم درباره توقف این پروسه به هدف رسیدگی به اعتراضات و نگرانی های برخی جریان های سیاسی، نامزدان و نهادهای جامعه مدنی اتخاذ شده است. قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به روز پنجشنبه 23 عقرب اعلام شود، اما برای بار دوم به تأخیر افتاد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. سه سرباز پاکستانی در انفجار بم در کویته کشته شدند و پنج تن دیگر زخم برداشتند. زیا لانگو یک سخنگوی پلیس محل به خبرنگاران امروز گفت این بم توسط ریموت اداره می شد دیروز در شهرک کوچلاک رخ داد. به گفته او بم در یک موتورسایکل گذاشته شده بود. مسئولیت این رویداد را کسی به دوش نگرفته. تصمیم حکومت ایران مبنی بر افزایش قیمت تیل با اعتراض‌های پراکنده در چند شهر این کشور به همراه شد. از کشته شدن یک تن خبر داده شده است. خبرگزاری دولتی ارنا اوایل امروز گزارش داد که اعتراض‌های شدید در شهر سیرجان صورت گرفت. ایرنا گزارش می‌دهد معترضان بر ذخیره‌گاه این شهر هجوم بردند و قصد داشتند آن را آتش بزنند، اما نیروهای امنیتی مانع آنها شدند. بر اساس گزارش‌ها در مشهد، اهواز، بندر عباس، شیراز و شهرهای دیگر نیز دیروز نیروهای امنیتی و معترضان درگیر شدند. حکومت ایران درست پیش اعلام کرد که فروش تیل را سهمیه‌بندی می‌کند و قیمت آن را بلند می‌برد. و معترضان موسوم و واسکت زردها در فرانسه در نظر دارند که یک رشته راهپیمایی های سراسری را امروز و فردا رو اندازی کنند. این راهپیمایی به یاد بود از سالگرد جنبش ضد حکومت که آنها یک سال پیش شکل دادن صورت می گیرد. پلیس فرانسه گفته است معترضان از راهپیمایی در جاده مشهور شانزلیزه منع شدند. پلیس همچنین گفته که در صورت خرابکاری و خشونت مداخله خواهد کرد. پریشیلا لودسکی یک معترض سرشناس گفته که تظاهرات در بخش‌های مختلف پایتخت پاریس راه‌اندازی خواهد شد. تظاهرات واسکت زردها در اعتراض به افزایش مالیه تیل در فرانسه در ماه نوامبر سال 2018 با راهپیمایی وسیع از پاریس آغاز شد و در آن تقریباً 300 هزار نفر اشتراک کرده بودند. این تظاهرات ادامه یافت اما اشتراک کنندگان آن کمتر بودند.
پنج و هفت دقیقه اثر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. رئیس ولسی جرگه افغانستان در مورد این که چرا طرح مبادله میانه انس اقانی و دو همکارش با دو استاد پنتون امریکایی افغانستان تحقق نیافته میگوید:
طالبان نشان دادن که فاقد صلاحیت تصمیم گیری در مورد جنگ و صلح بوده و حتی تصمیم در مورد رهایی فرزندانشان نیز از دایره صلاحیت های این گروه بیرون است و یا هم شاید استادان امریکایی دیگر زنده نباشند.
جزئیات این موضوع را تا دقایق دیگر با شما شریک خواهیم ساخت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در مورد آغاز دوباره روند بازشماری و تفتیش آرا امروز تصمیم گرفته می شود. به گفته این کمیسیون در این مورد با تیم های انتخاباتی و احزاب سیاسی صحبت شده.
امروز رهبری کمیسیون مستقل انتخابات درباره آغاز تفتیش و بازشماری محلات که پیش از پیش مشخص شده بودن فیصله خواستم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دو افسر اردو این کشور را که به ارتکاب جنایت جنگی در افغانستان متهم شده بودند عفو کرد. جزئیات تا دقایق دیگر. در مسائل مربوط به منطقه، از بلند رفتن قیمت تیل در ایران و تظاهرات گسترده مردم در این مورد جزئیات خواهیم داد. و در ادامه برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه نشر می شوند. در هوای تازه امروز:
ام تحصیل مهم است، ام ازدواج نسبت به فرهنگ ما.
در اصلی است که جوان باید فکرشان اول سر تحصیلشان باشد، یعنی اول تحصیل به اتمام برسانند باز برن به طرف ازدواج و به طرف عروس.
باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تخنیک مرم کریم میکنه. اما طوری که پیشتر هم گفتم، رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید دو استاد پنتون امریکایی افغانستان که گروه طالبان آنها را گروگان گرفتند شاید دیگر زنده نباشند. میر رحمان رحمانی امروز در نشست عمومی این جرگه گفت این که طرح مبادله این استادان و زندانیان طالبان تحقق نیافته، به گفته او این دو استاد ممکن زنده نیستند. اما سخنگوی گروه طالبان بارد این اظهارات گفته که این گروه برای آزادی این دو استاد امریکایی منتظر اقدام امریکایی هستند. نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان تا حال در این رابطه ابراز نظر نکردند. نصرت پارسا جزئیات بیشتر از کابل فرستاده.
پس از تعلیق مبادله سه عضو ارشد گروه طالبان با دو استاد پوانتون آمریکایی که نزد طالبانند، رئیس ولیسی جرگه افغانستان روز شنبه در نشست عمومی این جرگه طالبان را در این باره بی قول، بی اراده و فاقد تصمیم گیری خوانده، گفت این گروه حتی در برابر آزادی زندانیان صلاحیت ندارد. میر رحمان رحمانی افزود که حکومت افغانستان درباره مبادله انس حقانی و دو عضو ارشد شبکه حقانی با این دو استاد پوانتون آمریکایی با ولیسی جرگه هم صحبت نکرده است. آقای رحمانی این احتمال را مطرح کرد که این دو استاد پوانتون آمریکایی که گروه طالبان آنها را گروگان گرفته شاید دیگر زنده نباشند.
طالبان نشان دادند که فاقد صلاحیت تصمیم گیری در مورد جنگ و صلح بوده و حتی تصمیم در مورد رهایی فرزندانشان نیز از دایره صلاحیت های این گروه بیرون است و یا هم شاید استادان آمریکایی دیگر زنده نباشند.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در صحبت با رادیو آزادی این اظهارات را رد کرد و گفت که استادان پوانتون آمریکایی افغانستان زنده اند. سه‌شنبه هفته گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که حکومت این کشور تصمیم گرفته که انس حقانی، مالی خان و عبدالرشید از اعضای ارشد گروه طالبان را در بدل رهایی دو استاد پوانتون آمریکایی افغانستان از زندان آزاد کند. حکومت افغانستان همچنین آزادی سه زندانی طالبان را زمینه ساز آغاز گفتگوهای صلح با گروه طالبان خوانده است. سفارت آمریکا در کابل از تصمیم حکومت برای رهایی سه زندانی طالبان استقبال کرده است. حکومت افغانستان و نیروهای مستقر در این کشور تا حال درباره تعلیق مبادله این زندانیان با دو استاد پوانتون آمریکایی اظهار نظر نکردند. اما رولاغنی بانوی اول افغانستان روز پنجشنبه در سخنرانی خود در انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا در شهر واشنگتن گفت با آنکه رئیس جمهور غنی تمامی جزئیات فیصله خود در مورد مبادله سه عضو شبکه حقانی و دو استاد پوانتون آمریکایی افغانستان را با او شریک نکرد، اما او فکر می‌کند که این مبادله ناکام شده است. او افزود دقیقاً نمی‌دانم که چرا، اما غالبا یک طرف معاملات تعهداتش را عملی نکرده و متاسفانه دو استاد را نخوان شد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید این گروه آماده این مبادله است. به گفته او هر زمانی که سه زندانی این گروه به شمول انس حقانی به یک محل مشخص برسند، این گروه دو استاد پوانتون آمریکایی را آزاد خواهد کرد. پیش از این برخی رسانه‌های افغانستان گزارش دادند که یک روز پس از اعلام رئیس جمهور برای آزادی سه زندانی طالبان، این زندانیان به قطر فرستاده شدند، اما دوباره به زندان بگرام بازگردانده شدند. اما طالبان گفته که زندانیان این گروه تا حال از زندان بگرام در ولایت پروان آزاد نشدند. اما چرا انس حقانی و دو عضو دیگر طالبان از قطر دوباره به زندان بگرام بازگردانده شدند؟ وحید مژده یکی از چهره‌های نزدیک به طالبان میگوید
البته قراردادی میان قطر و ایالات متحده آمریکا در مورد پایگاه‌ها است، این هم یکی از دلایلی است که اونا دوباره برگشتانده شدند. به اون قرارداد آمریکایی‌ها اجازه ندارن که کسانی را زندانی کنند در داخل پایگاه خودشان ادبای کشورهای دیگر. از این سبب نمیتونستن طبق قانون در اونجا اینا را نگه دارن و شاید دلیل اینکه دوباره برگشتانده شدن به افغانستان همین باشه.
از سوی هم سید اکبر آقا از اعضای پیشین گروه طالبان به رادیو آزادی میگوید حمله های اخیر در کابل و لوگر ممکن است یک از عوامل باشد که آمریکا باعث شده که این مبادله تعلیق شود. روز سه‌شنبه هفته گذشته یک کاروان نیروهای خارجی در ولایت لوگر هدف حمله قرار گرفت و یک روز پس از آن موتر مربوط به یک شرکت امنیتی خارجی در کابل هدف حمله قرار گرفت. حمله هایی که تا حال شخص یا گروه مسئولیت آنها را به عهده نگرفته است.
انس حقانی در جمع سه تن از اعضای شبکه حقانی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز سه‌شنبه گذشته آزادی آنها را از زندان در بدل رهایی دو استاد پوانتون آمریکایی افغانستان اعلان کرده بود. انس حقانی و یکی از همکارانش که عبدالرشید عمری نام دارد در اکتبر 2014 میلادی از سوی استخبارات آمریکا در بحرین در میدان هوایی بازداشت شده بود و سپس به افغانستان انتقال یافته بود. اما طالبان دو استاد پوانتون آمریکایی افغانستان را در 2016 میلادی از شهر کابل ربودند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 اف ام 100.5.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در مورد آغاز دوباره روند بازشماری و تفتیش آرا امروز تصمیم گرفته می شود. مسئولان در این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفتند در این مورد با تیم های انتخاباتی و احزاب سیاسی هم صحبت شده. در این حال کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید توقف روند بازشماری و تفتیش آرا بیشتر از این نباید زمانگیر شود. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات تاکید میکند که در مورد اثرگیری روند تفتیش و بازشماری آرا با دسته های انتخاباتی صحبت شده و امروز در این باره تصمیم نهایی گرفته می شود. ذبیح الله سادات یکی از سخنگویان این کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت که در این مورد در دو روز گذشته با تکت های انتخاباتی و جناهای سیاسی گفتگوهای مفصل انجام شده است. به گفته آقای سادات، برای اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری نیاز است تا روند تفتیش و بازشماری آرا تکمیل شود.
رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با نمایندگان احزاب سیاسی و کاندیدان محترم ریاست جمهوری نشستهایی داشتند. امروز رهبری کمیسیون مستقل انتخابات درباره آغاز تفتیش و بازشماری محلات که پیش از پیش مشخص شده بودند فیصله خواهد نمود.
کمیسیون مستقل انتخابات روز شنبه هفته گذشته روند بازشماری و تفتیش آرا را در 8255 محل در 34 ولایت افغانستان آغاز کرد، اما به علت مخالفت تیم‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار، رحمت الله نبیل و شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری روز چهارشنبه این روند را متوقف کرد. هرچند این اقدام کمیسیون مستقل انتخابات با استقبال برخی از تیم‌های انتخاباتی روبرو شد، اما برخی از نهادهای ناظر انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی تاکید کردند که این توقف باید بسیار زمانگیر نباشد. محمد قاسم الیاسی، عضو و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، حالا نیز میگوید که مردم افغانستان خواهان اعلان هرچه زودتر نتایج انتخابات هستند.
روند بازشماری زیاد متوقف نمانه، تقویم هم زیاد به تاخیر نیفته، از طرف دیگر هم تمام تلاش شود که هرچه زودتر رضایت سیستم انتخاباتی هم به دست بیاید. مردم افغانستان به صبرانه منتظر اعلام نتایج ابتدایی، دیگه بیش از این واقعا مردم حوصله ندارند.
کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این گفته بود که نتایج ابتدایی انتخابات در 23 ماه عقرب و نتایج نهایی آن در 15 ماه قوس اعلان خواهد شد. اما این کمیسیون هفته گذشته پس از متوقف شدن روند تفتیش و بازشماری آرا تاکید کرد که اعلان نتایج انتخابات بستگی به تکمیل شدن این پروسه دارد.
در این حال یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعضای خارجی این کمیسیون را به خاموشی متهم کرد. محمد عبدالله عضو کمیسیون مستقل انتخابات با انتقاد از آنچه که وی خاموشی هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و دیگر نهادهای ناظر بین المللی عنوان می کند گفته که دو عضو خارجی کمیسیون و یونما در برابر موضوعاتی که خلاف لوایح انجام می شوند خاموشی اختیار کردند. او این را امروز در یک نشست است خبری در کابل گفت که جزئیات آن را از امید حکیمی میشنوید.
محمد عبدالله عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز شنبه در نشست خبری در کابل دو عضو خارجی این کمیسیون و یونما را با آنچه که وی خاموشی در برابر مشکلات کمیسیون مستقل انتخابات عنوان میکند متهم کرد. آقای عبدالله میگوید مشاوران هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما و برنامه توسعه ملل متحد یا UNDP و اعضای خارجی کمیسیون مستقل انتخابات در برابر موضوعاتی که خلاف حکم صریح لو وهی انجام می شود پرسش برانگیز است. این عضو کمیسیون مستقل انتخابات گفت
با وجود که روزها صحبت می شود، جربست می شود، اید و کمیشتر اگر برای راهنمایی و مشوره و ارائه تجربه های گذشته خود است. خود لطف کرده برای ما بگویم که برادر تو این گفت غلط است به این دلیل یا شما این گفتان درست است به این دلیل. اینمی خاموشی افتمایی از یا در کاری که مثلا ما احساس میکنیم به بیراه میرود و از او سند داریم در برابر نص صریح لوایح است برای ما سوال برانگیز است. چرا؟
به گفته آقای عبدالله مشکلاتی که در داخل کمیسیون مستقل انتخابات وجود دارد از سوی مشاوران یونما و UNDP انعکاس داده نمی شود و یا هم به گونه وارونه انعکاس داده می شود. این عضو کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که وی اسنادی را در پیوند بین ادعاهایش به سازمان ملل و کشورهای حامی مالی انتخاباتی افغانستان خواهد فرستاد، اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که این موضوع دیدگاه شخصی آقای عبدالله است و کمیسیون تاکنون در این باره تصمیم نگرفته است. علی افتخار سخنگوی کمیسیون به رادیو آزادی گفت
البته این موضوع را جناب مولانا
این اظهارات آقای عبدالله زمانی رسانه‌ای می شود که یونما چند قبل با فرستادن نامه با کمیسیون مستقل انتخابات وی را به بدرفتاری با یکی از کارمندان این کمیسیون متهم کرده بود، اتهامی که آقای عبدالله آن را رد می کند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. تشکر از اینکه با رادیو آزادی استید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. همچنان خبرهای ورزشی نشر می شود. با رادیو آزادی باشین تا بیشتر از دیگران اطلاعات حاصل کنین. اکنون گزارش داریم در مورد اینکه رئیس جمهور آمریکا دو افسر اردوی کشور به ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان ای افسرا متهم شده بودند حفا کرده. دونالد ترامپ همچنان یک نظامی دیگر آمریکایی را که به خاطر عمل کردش در عراق مجرم شناخته بود حفا نموده است. بقیده منتقدان ای حرکت رئیس جمهور آمریکا میتونه سیستم عدالت نظامی کشور تحت سوال قرار بدهد. آرش اومایون جزئیات بیشتر داره.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دو صاحب منصب اردوی این کشور که به ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان متهم بودند را عفو کرده است. دونالد ترامپ جمعه 15 نوامبر جگنان ماتیو گالستن یک قمندان نیروهای خاص بحریه ایالات متحده آمریکا را به طور کامل مورد عفو قرار داد. ماتیو گالستن به قتل یک شهروند افغان مظنون به ساختن بمی که در سال 2010 میلادی در نتیجه انفجار آن دو عسکر آمریکایی کشته شدند متهم بود. هنگام قتل این افغان جگرن گالستن رهبری یک تیم نیروهای خاص بحری آمریکا را به عهده داشت. به گفته وی شخص مظنون مانند یک بمبگذار عمل کرده و یک هدف مشروع بوده است. اردوی آمریکا در سال 2014 میلادی دوسیه قتل این افغان را مسدود کرد، اما در سال 2016 میلادی این دوسیه زمان دوباره آغاز شد که ادعا می شود ماتیو گالستن در یک مصاحبهش توضیح داده که چگونه او و یک عسکر آمریکایی این افغان مظنون را از قرارگاه نظامی خارج ساخته به قتل رسانیدند و بعد جسد او را دفن کردند. دونالد ترامپ قبلا گفته بود ماتیو گالستن یک قهرمان اردوست که احتمال دارد توسط حکومت خود وی با سزای مرگ مواجه شود، در حالی که وی به کشتن یک تروریست بمبگذار در خارج از آمریکا اعتراف کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا همچنان لوملای بریدمن کلنت لارنس را مورد حفو قرار داده است. کلنت لارنس در سال 2013 میلادی به صدور امر تیراندازی به عساکر تحت فرمانش در قتل 3 افغان مجرم شناخته شده و به 19 سال حبس محکوم شده است. دونالد ترامپ همچنان رتبه یک نظامی دیگر آمریکایی را دوباره احیا کرده است که به خاطر عملکردش در عراق به شمول گرفتن عکس با جسد یک عضو گروه دولت اسلامی یا داعش تنزیل رتبه یافته بود. بر اساس گزارش‌ها مقامات وزارت دفاع آمریکا ابراز نگرانی کرده‌اند که اقدام رئیس جمهور ترامپ می‌تواند بر روحیه و انضباط اردو آسیب برساند. با عقیده منتقدان این حرکت رئیس جمهور می‌تواند سیستم عدالت نظامی این کشور را تحت سوال قرار دهد. بر اساس گزارش روزنامه‌های واشنگتن پست و نیویورک تایمز، مارک سپر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون و راین مکارتی یک مقام ارشد ملکی این وزارت اخیراً از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته بودند تا در قضایای خیلی مهم نظامی مداخله نکند. اما استفانی گرشم مسئول مطبوعاتی قصر سفید در یک اعلامیه گفته است رئیس جمهور در زمینه اطمینان از تطبیق قوانین مکلفیت دارد و در زمان مناسب عفو ارائه می شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تصمیم حکومت ایران در مورد افزایش قیمت تیل اعتراضات گسترده در چندین شهر کشور را به همراه داشته. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که اعتراضات در شهر سیرجان صورت گرفت و معترضان بر ذخیره‌گاه تیل این شهر هجوم بردن و قصد داشتن آن را آتش بزنن. از کشته شدن یک تن نیز در این تظاهرات گزارش شده. در این مورد رضا حقیقت نجات خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی را در برنامه قبلی در استودیو با خود داشتم و از او در نخست پرسیدم که این سهمیه بندی را که حکومت ایران در مورد تیل اعلان کرده چگونه صورت گرفته و قیمتها چقدر افزایش یافته. آقای حقیقت نجات برایم گفت
حکومت ایران همیشه اعتقاد داره که بنزین در ایران خیلی ارزان‌تر هست از کشورهای دیگه و مردم ثروتمند بیشتر بنزین رو مصرف می‌کنند و در واقع اون دولت باید بابت این بنزین یارانه بده، بنزین رو ارزان‌تر به مردم بده، ولی مردم ثروتمند هستن که این بنزین رو مصرف می‌کنند و مردم فقیرتر چیزی در این وسط گیرشون نمیاد. به همین جهت اومده افزایش قیمت داده. بنزینی که آزاد قبلا لیتر 1000 تومان بود، این رو افزایش داده به 3000 تومان و گفته که پولی که از این مسیر به دست میاره، اون پول رو در قالب یارانه که این یارانه ماهانه 55000 تومان، 45000 تومان، بسته به تعداد خانواده ها متفاوت هست این یارانه، ولی به طور میانگین هر نفر 45000 تومان به افراد میپردازه تا به یک نوعی اون پولی که قرار بود قبلاً به ثروتمندا داده بشه به همه افراد جامعه داده بشه. ولی مردم اعتقاد دارن که وقتی قیمت بنزین در ایران افزایش پیدا میکنه، تورم خیلی زیادی رو خواهیم داشت و همه چی گرون میشه و انقدر این تورم زیاد میشه که این کمک ماهی 45000 تومان دولت هیچ کاری نمیکنه و به همین جهت هم به این تصمیم خیلی اعتراض دارن.
اما ایران خود یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت در جهان است. چرا اکنون سهمیه بندی را در بخش بنزین یا تیل میخواهد داشته باشه؟
مهمترین مشکلی که ایران الان باش مواجه افزایش روزافزون بنزین در ایرانه که الان به حدود 100 میلیون لیتر در روز رسیده و دولت میگه که اگر که من این قیمت رو افزایش بدم باعث میشه که یه مقداری بنزین کمتر مصرف بشه. ولی دلیل دیگر هم اینه که دولت میگه که در شرایطی که الان با تحریم زیادی مواجه هست و نفت نمیتونه بفروشه و از نظر درآمدها خیلی مشکل داره، پول نداره که بره بنزین گرون بخره، بنزین گرون تولید بکنه و بعد اون بنزین رو بیاد با نرخ ارزون به مردم بفروشه. به همین جهت قیمت بنزین رو آزاد کرده تا یک نوعی اون خرج خودش رو کمتر بکنه.
خب ما در آغاز هم گفتیم که این تصمیم حکومت ایران خشم باشندگان ایران برانگیخته و باعث از این هم شده که اعتراضات گسترده در چندین شهرها آغاز بشه. شما در این مورد اگر جزئیات بتین در مورد این اعتراضات که صورت گرفته؟
به صورت رسمی میدونه که در ایران الان رسانه ها هیچ خبری منتشر نمی کنن، خیلی محدود. خبرگزاری ایرنا چند تا رو تایید کرده، ولی اون چیزی که در شبکه های اجتماعی اومده اینه که در 15 شهر ما اعتراض هایی داشتیم. در یک شهر گفته شده که یک ویدئویی منتشر شده که یک نفر بر اثر شلیک ماموران دولتی کشته شده، ولی هنوز صحت این ویدئو به صورت رسمی تایید نشده. عمده این شهرها شهرهایی هستن که مردمشون با مشکلات زیادی مواجه هستن، مردم فقیر هستن و وعده دادن که امروز هم تظاهرات ادامه خواهد داد.
رضا حقیقت نجات خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد قاسم زواک از المند پیام فرسته و نوشته در المند مردم بیشتر زیر خط فقر زندگی می کنند. حکومت و سرمایه داران باید با فقرا کمک کنند. خان محمد اسلامیار از نادلی المند نوشته که کمیسیون مستقل انتخابات باید نتایج آرای مردم را هر چه زودتر اعلان کند. جان علی عزتیار از دایکندی در مورد واژگون شدن یک موتر کاموز در قریه لوران نوشته که 2 کشته و 5 زخمی به جا مانده. و امین الله مبارز نوشته امیدوارم در بازی امروز افغانستان تیم کرکت وست‌اندیز را شکست دهد. بازی میان تیم‌های کرکت افغانستان و وست‌اندیز که دومین بازی 20 اوور است قرار است تا نیم ساعت دیگر در هندوستان برگزار شود و مسابقات میان این دو تیم در ششم ماه نوامبر آغاز شد که در آن سه ونده، سه بازی 20 اوور و یک تست مچ شاملن. جزئیات بیشتر با شما از در وبسایت ما هم شریک ساخته‌ایم، شما میتونین دنبال کنین. azadiradio.com آدرس ماست. 5 مصر به وقت کابل شد. ستار فروخ فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داره.
مردان مسلح ناشناس دو سرانوال را در مسیر راه کابل بگرام امروز به ضربه گلوله کشتند. جمشید رسولی سخنگوی لوی سرانوالی افغانستان در توییتر نوشته که این حمله در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل صورت گرفته و در آن دو سرانوال دیگر زخمی شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز به دارالانشای این کمیسیون وظیفه داد تا تمام کارمندانی را که در انتخابات تخطی و تخلف کردن الی روز سه‌شنبه این هفته به کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی معرفی کند. مسئولان امنیتی در ولایت فرا میگویند یک فرمانده طالبان دیشب در حمله هوایی در ولسوالی پشترود کشته شد. سه سرباز در انفجار بم در شهر کویته پاکستان کشته شدند و 5 تن دیگر زخم برداشتند. یک سخنگوی وزارت داخله در ایالت بلوچستان امروز گفت این بم از راه دور اداره می شد و به روز جمعه در محله کوچلاک این ایالت منفجر شد. و یک تن در جریان تظاهرات در ایران کشته شده است. این تظاهرات در اعتراض به تصمیم حکومت مبنی بر افزایش قیمت تیل برانداخته شده است.
تفصیل امین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه یکی پی دیگر نشر می شوند، اما پیش از آن چند خبر ورزشی را همکارم فرشتن ندا پیشکش می کند.
در رقابت‌های امرجنگ جام آسیا تیم ملی کرکت افغانستان تیم عمان را با 9 ویکت شکست داد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت قرعه این بازی را تیم افغانستان برنده شد و از تیم مقابل خواست توپ زنی کند.
آسیا امرجنگ شروعی که افغانستان خود تیمه مده بکیه عمان تا در 9 ویکت به توفیر مات دور کنه. عمان دیاش بگیر تا دشمون ده گوله که یا دیاش که سبور تا دشمون ده هدف بوده که چه پزواد که افغان ده بالوی که بلشون ده هدف تا پاید دیرش اشار پینجا ورونی که زن دیو ده بالوی که شده دیر سر بوره سید.
قرار است تیم ملی افغانستان در بازی بعدی خود با سریلانکا به میدان برود، اما در بازی اول پاکستان با 8 ویکت افغانستان را شکست داد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز با تیم وست‌اندیز مسابقه کرکت 20 اوره دارد. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت افغانستان میزبان دومین رقابت‌های کرکت 20 اوره است. سومین مسابقه 20 اوره فردا برگزار می‌شود و بازیکنان افغان آمادگی کامل دارند. مسابقات 20 و 50 اوره کرکت میان تیم‌های افغانستان و وست‌اندیز در ششم ماه نوامبر آغاز شد. افغانستان تاکنون 3 بازی 50 اوره و 1 بازی 20 اوره را به وست‌اندیز باخته است. این مسابقات در شهر لکنو هند جریان دارد. و در ادامه رقابت‌های فوتبال گروه بی شهر کابل تیم ملی فوتبال برشنا تیم افغانستان بانگ را 4 در برابر 1 شکست داد. بصیر قیمی معاون فدراسیون فوتبال کابل امروز برای رادیو آزادی گفت هدف از این بازی که یک ماه قبل آغاز شده بلند بردن ظرفیت تیم‌ها است. آقای قیمی افزود که این بازی 15 روز ادامه می‌یابد و همه روزه تیم‌های مختلف بازی می‌کنند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، من نسیم شفق خدمتتون سلام عرض می کنم. در این برنامه با محترمه جمیله نورستانی معین امور تکنیکی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین مصاحبه داریم و در این مورد صحبت می کنیم که چی مشکلات داره معلولین، مشخصا ورثه شهدا چی مشکلات، برنامه های از این وزارت چی است. بسیار تشکر خانم نورستانی از اینکه بر رادیو آزادی وقت دادین. در مجموع وضعیت ورثه شهدا و معلولین را در افغانستان چگونه ارزیابی میکنید؟
بسیار زیاد تشکر. بدبختانه بگویم یا متاسفانه بگویم، به صورتی که باید برشان عرضه خدمات و رسیدگی از طرف دولت میشد که نشد. قبلا معینیت امور شهدا و معلولین در چوکات معینیت